أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا شش اشکال از اشکالاتی که نسبت به نظریه خطابات قانونیه مطرح شده مورد بررسی قرار گرفت. اشکال هفتم در واقع اشکالی است که به دلیل یا شاهد سوم که امام اقامه کردند رجوع میکنه. امام در دلیل سوم یا حالا به تعبیر دیگر شاهدی که اقامه کردند، انشاء را به اخبار تنظیر نمودند و فرمودند در اخبار از قضایای خبریه کلیه وقتی حکمی برای موضوعی ثابت می شود نمی توان به جهت تعدد افراد و مصادیق موضوع مدعی شد که اخبار و حکم هم متعدده، بلکه یک حکم برای یک موضوع کلی مثل النار و حاره. حالا اگر کسی اومد گفت النار و بارده، اینجا کذبهای متعدد نیست، چون عرض حضور شما علیکم السلام اخبار از طبیعت، اگر اخبار از افراد و مصادیق مختلف آتش بود، اگر تعدد در کار بود، باید گوینده این سخن به دروغهای متعدد متهم می شد، در حالی که کسی نمیگه این شخص چندین دروغ گفته. در انشاء هم همینه. امام می فرماید انشاء هم مثل اخباره. کسی که یک مجموعه را مورد خطاب قرار میده و حکمی را جعل میکند، این یک انشاءه. اینطور نیست که افراد را مورد خطاب قرار بده تا تعدد و انحلال مطرح باشه. لذا ایشون از راه تنظیر انشاء به اخبار و اینکه در اخبار انحلال نیست، پس در انشاء هم نیست، خواستن اصل نظریه خطابات قانونیه را تحکیم و تثبیت بکنن. خب اشکالی که اینجا این مستشکل به این نظریه وارد میکنه این است که میگه این قیاس اصلا قیاس معل فارده. دقیق فرمودید. حالا دو جور از این اشکال تقریر شده که حالا من عرض میکنم، بعد شما ملاحظه بفرمایید که آیا این تقریرها باعث میشه اینا دو تا اشکال مجزا بشه یا روحش یک اشکاله. عنایت هم بفرمایید این اشکالاتی که به اصطلاح مطرح شده در مورد نظریه خطابات قانونیه، خب بسیاری از بزرگان پاسخهایی به این اشکالات دادن و به نظر ما خیلی از اون پاسخ ها محل اشکاله. منتها دیگه ما اگر بخوایم یکی یک پاسخ هایی که به این اشکالات دادن اونا رو هم باز بیاریم وسط ارزیابی بکنیم، دیگه اون خودش معلوم نیست چقدر طول بکشه. لذا دیگه ما فقط در حد طرح اشکال و پاسخهایی که خودمون به این اشکالات دادیم داریم و یا پاسخهایی که به نظرمون صحیح میرسه در همین حد متعرض مطلب میشیم. ولی عرض کردم جوابهایی که به این اشکالات دیگران دادن به نظر ما واقعا بسیاریش محل اشکاله، منتما دیگه بنا نداریم وارد بررسی پاسخهای دیگران به این اشکالات بشیم. علی ای حال اینجا اشکال، این مستشکل میگه این قیاس معلفاره، چون میگه ما اینا حرف مستشکله ها، عنایت بکنید، میگه ما دو دست احکام داریم، یه مقدمه‌ای تنظیم میکنه بعد نتیجه میگیره و اشکال میکنه. میگه یک دسته از احکام وحدت و تعددشون دائر مدار وحدت و تعدد دال است، مثل صدق و کذب. دسته دیگری از احکام وحدت و تعددشون دائر مدار مدلوله، مثل غیبت و قذف. خوب عنایت بفرمایید، این که ما میگیم وحدت و تعدد بعضی از احکام دائر مدار وحدت و تعدد داله، این یعنی چی؟ یعنی به خود جمله اون چیزی که دلالت میکنه بر این مطلب نگاه میکنیم. مثلا اگر کسی گفت کل من فی المسجد فاسقون، این دال چیه؟ این گفته است، این جمله ای که از دهان این گوینده خارج شده، همین جمله کل من فی المسجد فاسقون. خب اینجا الان دال یکیه یا متعدده؟ دال یکیست، یه جمله است. پس حکمی که در این جمله وجود داره اونم یکیست، لذاست که ما میگیم یک کذبه. کل من فی المسجد چون دالش واحد است حکمش هم واحده. آقا ما داریم حرف این مستشکل رو نقل میکنیم، ببینید ما حالا میرسیم، ما هنوز ببینید حرف ما نیست، این تقریر حرف مستشکله که داره به امام به نظریه خطابات قانونی اشکال میکنه. احسن، یعنی کذب رو ما گفتیم، کذب از این قبیل احکامه، از قبیل احکامی است که وحدت و تعددش دائر مدار وحدت و تعدد داله. حالا اگر اینجا اومد گفت کل من فی المسجد فاسقون، کل من فی المدرسه فاسقون، خب حالا اینا فی الواقع فاسق هم نبودن، نه مسجدی ها نه مدرسه ای ها، اینجا چند تا دروغ گفته؟ دوتا. چرا؟ چون دال متعدده، یه دالش همون کل جمله اولشه، یه دالش هم جمله دومشه، کل من فی المسجد فاسقون و کل من فی المدرسه فاسقون. این یه دسته از احکام، اما یه دسته از احکام میگه وحدت و تعددشون دائر مدار مدلوله، مثل قذف و غیبت. حالا فرض بفرمایید در همین جایی که گفت کل من فی المسجد فاسقون، فرضم اینه همه 100 نفری که در مسجد حضور دارن همه عادلن. خب اینجا از جهت کذب، چون ما نگاه به دال میکنیم، یک دروغ بیشتر نیست. اما از حیث مدلول، از حیث غیبت کردن، درسته؟ چون بالاخره نسبت فسق داره میده، این غیبته، نسبت غیر واقعی داره به این اشخاص میده. از این جهت به مدلول نگاه میکنیم. مدلول چیه اینجا؟ الان اینجا مدلول واحده یا متعدده؟ مدلول متعدده. مدلول مگه چیه؟ من فی المسجد. مدلول یعنی اونی که این عبارت داره برش دلالت میکنه، فسق یه تعدادیست، غیبت یه تعدادیست، بله؟ چیه؟ تهمت، بله بله بله، تهمت هم هست، به یه معنا غیبت هم میشه. حالا اون یه بحث، ملاکش بحث داره، بله. بالاخره حد که دروغه، دروغ که هست که بالاخره هر تهمتی توش دروغ هم هست. خب آره، هر حضور شما این تهمت میشه. یا مثلا بگه کل من فی المسجده مثلا زانی، نسبت زنا بده، حذف بکنه، هیچ کدوم هم زنا نباشه، هیچ کدوم زناکار نباشه. خب اینجا مدلول الان متعدده. خب آیا اینجا یک غیبت تحقق پیدا کرده، یک تهمت، یک قذف، یا قذف ها و غیبت ها و تهمت های متعدد واقع شده؟ اینجا غیبت متعدده، قذف متعدده. چرا؟ چون تعدد این حکم، یعنی غیبت و قذف، تابع تعدد مدلوله و اینجا مدلول متعدده. هنوز داریم حرف مستشکل رو میگیم. میگه وحدت و تعدد احکام دائر مدار وحدت و تعدد دال و مدلوله. در بعضی ها به دال ارتباط داره، در بعضی به مدلول مرتبطه. حالا اینجا می فرماید این به نسبت اخبار، این مثالایی که زدیم همه درباره اخبار بود. میگه در انشاء هم همینطوره. مستشکل میگه در مثل اوفو بالعقود، یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود، این یه خطاب انشائی است، یک جمله انشائی است. خب اینجا از حیث دال، یعنی خود جمله و قضیه انشائیه ما، یه چیست، یه قضیه انشائیه بیشتر ما نداریم. میگه اوفو بالعقود. اما از جهت مدلول متعدده. خب مدلول چیه؟ وفاء به کل عقدن، به ازای هر فردی یک، ببخشید، به ازای هر عقدی یه فرد و مصداقه. یعنی وفای به فرد، فرد عقود مطلوب و مورد بحثه. حالا چه بگیم حکم تکلیفی، چه بگیم ارشاد به لزوم، اونش مهم نیست. بالاخره تکلیف متعدد میشه. پس اینجا تکلیف و حکم متعدده به اعتبار تعدد مدلول. خب نتیجه میگه آقا اشکالی که حالا روح اشکالی که ایشون به امام داره، این مستشکل حرفش اینه که شما چرا اومدید عرض حضور شما تنظیر کردید انشاء را به اخبار، و میگید همطور که در اخبار تعدد نیست، در انشاء هم نیست. ایشون میگه اصلا مسئله اخبار و انشاء موضوعیت نداره، تعدد و عدم تعدد تابع وحدت و تعدد دال و مدلوله و این در اخبار و انشاء فرقی نمی کنه. این به اصطلاح یک تقریر از اشکال. عرض کردم یه تقریر دیگری هم از این اشکال شده، شاید اینا رو میگم قابل بازگشت به هم باشه. اون تقریر دوم از این اشکال این است که چرا شما اومدید انشاء را به اخبار تنظیر کردید و میگید همانطوری که در اخبار انحلال نیست در انشاء هم نیست؟ نه خیر، اخبار میتواند درش انحلال باشه ولی در انشاء انحلال نباشه و این قیاس مع الفارقه. این یه بیان دیگری عرض کردم و شاید اگر بخوایم به دقت نگاه کنیم اصلا اشکال دیگری میشه. حالا پس این مستشکل حرفش نسبت به امام، همون تقریر اول رو داریم عرض میکنیم، این است که شما اصلا قیاستون قیاس مع الفارقه، تنظیر انشاء به اخبار مع الفارقه. حالا یا تنظیر عرض و حضور شما احکامی که باز به چیز دقیق تر، قیاس شما و تنظیر شما احکامی رو که وحدت و تعددشون دائر مدار وحدت و تعدد مدلول است به احکامی که وحدت و تعددشون دائر مدار وحدت و تعدد دال است غلطه. این قیاس غلطه. شما مثال میزنید به، یعنی نقض میکنید، اشکال میکنید به یه موردی که در اونجا وحدت و تعدد تابع دال، وحدت و تعدد حکم تابع وحدت و تعدد دال، در حالی که اینجا در انشائیات بحث ما مربوط به وحدت و تعدد مدلول. روشن شد؟ خوب، اشکال. این اشکالات حالا فقط در حد این نیست که ما بخوایم حالا یه حرفی رو اینا مطرح بکنیم و واقعا این اشکالات که مطرح میشه و جواب داده میشه در واقع باعث ابهام زدائی و رفع بعضی از نقاط پوشیده و تاریک این نظریه و این بحث میکنه، لذا عنایت بکنیم. اما پاسخ به این اشکال، ما اصل این مطلب به نظرمون محل اشکاله. این که احکام دو دستن، بعضی مربوط به دالن بعضی مربوط به مدلولن، به نظر ما درست نیست. مستشکل به چه دلیل مدعی است که وحدت و تعدد بعضی از احکام دائر مدار وحدت و تعدد دال و وحدت و تعدد بعضی دیگر از احکام دائر مدار وحدت و تعدد مدلول؟ اصلا تقسیم احکام به این دو قسم از کجا ناشی شده؟ این اول بحثه. ما همانطوری که سابقا نقل کردیم و به اصطلاح در تشریح و تبیین این نظریه اشاره کردیم، به نظرمون اصلا ملاک وحدت و تعدد احکام همون مسئله انحلاله. اگر انحلال رو پذیرفتیم حکم متعدد میشه، اگر انحلال رو نفی کنیم حکم تعدد نداره و از این جهت قبول داریم فرقی بین اخبار و انشاء نیست. یعنی اخباری بودن و انشائی بودن قضیه در این مسئله دخالتی نداره. خب انحلال و عدم انحلال به چه چیزی بستگی داره؟ ممکنه بگید خب آقا این باز خودشی ادعاست، به چه دلیل شما ملاک را برای وحدت و تعدد حکم و تکلیف انحلال خطاب قرار میدید؟ میگید اگر خطاب منحل شد تکالیف متعدده، اگر خطاب منحل نشد تکالیف متعدد نیست، یه تکلیف بیشتر وجود نداره. مسئله انحلال و عدم انحلال دقیقا بسته به این است که چه چیزی موضوع قرار بگیره. یعنی ما نگاه میکنیم به قضیه، نگاه میکنیم موضوع قضیه چیه. اگر موضوع قضیه طبیعت باشه اصلا انحلال ممکن نیست، اگر موضوع قضیه افراد باشن انحلال بله صورت میگیره. یعنی در واقع ما بسته به این که قضیه چه موضوعی داشته باشه سخن از انحلال و عدم انحلال به میون میاریم. یعنی ما داریم قضیه رو تحلیل میکنیم، میگیم اگر یه قضیه موضوعش کلی باشه، طبیعت باشه، نظر به افراد نباشه، اصلا انحلال معنا نداره. اگر موضوعش ماهیت لاب شرط باشه انحلال معنا نداره. اما اگر یه قضیه موضوعش فرد باشه یا افراد و مصادیق، اینجا انحلال معنا داره. و باز در این جهت هم فرقی بین اخبار و انشاء نیست. یعنی همونطوری که اخبار در بعضی جاها انحلال در او هست و در بعضی جاها نیست، انشاء هم همینطوره. مگه کی گفته انشاء همه جا درش انحلال هست؟ اگر یه انشایی به صورت خطاب شخصی باشه درش انحلال هست؟ بله. اما اگر به صورت غیر شخصی بود، خطاب قانونی بود، انحلال نداره. ما نمیگیم در همه انشاءات انحلال نیست، در همه اخبارها انحلال هست. این بحث به حسب موارد فرق میکنه. ببینید در همین قضیه النار و بارده، چه قضیه خبریه به عنوان مثال در کلام امام ذکر شد، خب چون موضوع قضیه طبیعته و به افراد کاری نداره، لذا اگر کسی این قضیه رو بخواد نگاه بکنه میگه این یه دروغه، یه کذبه. بله این طبیعت با اینکه با افراد اتحاد وجودی داره، ولی چون حکم روی طبیعت نار رفته یه کذب بیشتر نیست. اما اگر در قضیه خبریه موضوع افراد باشن، به تعداد افراد صدق و کذب پیدا میشه، چون مسئله انحلال پیش میاد. مثل اینکه کسی بگوید که عرض به شما آتش هایی که این ایام تو برف تو زمستان تو شهر قم روشن میشه اینا سردن، اینجا انحلال پیدا میکنه. حالا ممکنه این رو به خطاب های متعدد بگه، بگه این آتش سرد است، اون آتش سرد است، اون آتش سرد است، یا یه عنوانی رو جمع بکنه ولو عنوانه اما موضوع درش طبیعت دیگه نیست، فرده. کل نارن فی بلد قم حاره مثلا، خب یعنی عموم استقراقی، یک عام استقراقی موضوع قرار بگیره، این میشه این انحلال پیدا میکنه، دروغهای متعددی پیدا میشه. در همین مثال کل من فی المسجد فاسقون، خب اگر ما این کل من فی المسجد را به عنوان یک عام استقراقی موضوع حکم قرار بدیم، آیا اینجا انحلال هست یا نیست؟ آیا اینجا یک کذبه یا چند کذبه؟ چندین دروغه، چندین کذبه. چون دیگه در این نگاه من فی المسجد یه طبیعتی نیست که حکم روی او رفته، بلکه افراد و مصادیقن، یک عامی که به نحوه عام استقرابی موضوع این حکم واقع شده. اما اگر همینجا ما بگیم طبیعت من فی المسجد موضوعه، نگیم کل من فی المسجد که اشاره به عام استقرابی داشته باشه، بگه من فی المسجد فاسقون که اشاره به افراد تو موضوع نباشه. اینجا چیه؟ اینجا یه دروغ، یه دروغ های متعدده، یک دروغه، چون حکم روی طبیعت رفته، انحلال در کار نیست. خب این در مورد اخبار، در مورد اخبار، حالا این اخبار در مورد قضایای خبریه. در مورد خطابات قانونیه و کلیه مطلب همینطوره. ما ببینید میگیم امام، رو نظر امام اونچه که طبیعت، اونچه که موضوع قرار گرفته است طبیعته، اصلا کاری به افراد نداره. اگر طبیعت موضوع شد، خب تحلیل این جمله انشائیه اقتضا میکنه بگیم انحلالی در کار نیست. اما اگر خطاب شخصی بود، خطاب انشائی شخصی، خطابات شخصیه که در اونجا موضوع دیگه طبیعت نیست، خطاب متوجه افراده، اینجا بدیهیه که مسئله انحلال مطرح میشه و حکم متعدد میشه. پس به طور کلی وحدت و تعدد احکام دائر مدار انحلال و عدم انحلال می باشه. خود انحلال و عدم انحلال هم دائر مدار تعلق حکم به موضوع، ببخشید، دائر مدار تعلق حکم به طبیعت یا افراد و مصادیق. این یک قانون روشن برای حل این مسئله است. لذا این که اومدن میگن انحلال و عدم، ببخشید، میگن تعدد حکم دائر مدار تعدد دال است در بعضی موارد، تعدد حکم در بعضی موارد تابع تعدد مدلول، این هیچ ضابطه ای نداره، دلیلی برش نیست و نقض‌های بسیاری داره. همه تعدد و عدم تعدد حکم دائر مدار قول به انحلال و عدم انحلال، و انحلال و عدم انحلال هم زائده تعلق حکم به طبیعت یا به فرد. روشن شد؟ حالا بفرمایید شما، ببینیم اشکالی دارید یا نه. راجع به اینا بحثای قبلی رو بذار کنار. بله درسته.
این وقتی
جان
و مجلول از
جان
مثلا
یکیه
و مجلول
اکنشی
هم درستی که میشه باید بینید نخیلی
و بطرات. نه، این که گاهی پیش نه وحدت دال و مدلول یا تعدد دال و مدلول.
خب همیشه این طوری اگه دال متعدد باشه مدلول هم متعدد، اگر اگه دال باز باشه.
نه، الان وقتی ما بگیم کل من فی المسجد یه داله، خب هم اصلا دال همین لفظه دیگه، دال چیز دیگه نیست که. نه ببینید، ما میگیم کل من فی المسجد فاسقون، دالش یکیست اما مدلولش متعدده. یعنی فی الواقع اول به تعدد مدلول پیدا میکنه. بذارید اشکال هشتم هم بگم. ما این یکی دو روزه این اشکالا رو تموم کنیم. ببینید اشکال هشتم اینه که امام فرمودن اگر شارع بتواند با یک خطاب مراد خودشو بیان بکنه، تکرار خطاب لغوه. این تو بیانات امام بود. وقتی کسی بتواند منظور و مراد خودش را با یک کلام با یک خطاب بگه، تعدد خطاب یه چیز لغویست. مستشکل میگه ما به این سخن اشکال داریم. اشکال اینه، میگه اگر مراد شارع این باشد که به تک تک افراد امر یا نهی بکنه، مستلزم لغویت نیست. تکرار خطاب در صورتی که میخواد به افراد متعدد و تک تک اشخاص امر بکنه یا نهی بکنه، چه لغویتی لازم میاد؟ خب با ملاحظه این اراده شارع، یعنی اراده تعلق حکم و خطاب به تک تک افراد، چاره ای جز تعدد خطاب نیست. پس این چی امام می فرماید که یکی از مقدمات یا به اصطلاح مستندات فرمایش امام این بود که اگر بتونه خطاب خودش رو با مراد خودش رو با یه خطاب بگه، این چیه؟ بخواد اگر تعددی در کار باشه این لغوه. میشه یا نمیشه؟ بالاخره شما یعنی میگید که خب نه تعدد بالاخره قبول دارید یا نه؟ حالا بذارید ما جواب، ما هنوز دعوام با شما حل نشد، بذارید ما این جواب بدیم تا بعد ببینیم که با شما میتونیم کنار بیاییم. ما با توجه به مطالبی که تا اینجا گفتیم پاسخ این اشکال رو هم مطرح میکنیم. مطلب واضحه. با دقت در فرق بین خطابات شخصیه و قانونیه این مطلب واضحه. اگر مراد شارع اشخاص باشه و بخواد خطاب شخصی به اونها داشته باشه و موضوع حکم را افراد قرار بدهد، اینجا بدیهی است که تکرار خطاب لغو نخواهد بود. ما هم قبول داریم با ملاحظه این اراده شارع، یعنی اراده تعلق خطاب و حکم به تک تک افراد، چاره‌ای جز انحلال و تعدد خطابات نیست. اما اگر گفتیم مراد شارع اینه که حکم را به مردم متوجه بکنه، یعنی به مردم اعلام بکند که فلان چیز مطلوب من است، اینجا اگر بخواد به هر یک از مردم این خطاب رو داشته باشه لغوه. اغلاینه که در یک خطاب کلی به همه مردم تکلیف اونها و وظیفه اونها و خواست خودش را اعلام بکنه. دیگه لازم نیست تک تک افراد را مستقلا مورد خطاب قرار بده، کلی را مورد خطاب قرار میده و این منطبقه بر افراد میشه و غرض شارع هم حاصل میشه. اگر غرض به این نحو حاصل نمیشد، چاره ای جز تعدد خطابات نبود. ولی وقتی غرض به این نحو حاصل می شود، دیگه تعدد خطاب و انحلال لغوه. لذا اشکال هشتم هم به نظر ما وارد نیست. اما اونی که شما می فرمایید آقای انصاری، شما میگید ما میگیم نه، یه خطابه به طبیعت مرآت للافراد، هیچ لغویتی هم پیش نمیاد. عرض ما اینه، اگر امر دائر شود بین این که یک خطاب باشد و انحلالی نباشد، یک خطاب باشد و انحلال باشد، کدوم معونه بیشتر داره؟ شما وقتی از انحلال هم بگید، ببینید انحلال هم در واقع یعنی تعدد خطابات، یعنی شارع بالاخره وقتی میخواسته حکم بکنه همه افراد رو در نظر گرفته، با یه جمله گفته، ولی این در واقع متوجه همه است. خب اگه یه خطابی بگیم که حتی انحلال و تعدد در درون این هم توش نباشه یا باشه، کدام به اصطلاح محضورش کمتره؟ اگر یه خطابی گفتیم و غرض ما با یه خطابی حاصل شد، خطابی که اصلا توش تعدد ولو به نحو انحلال هم نیست، با خطابی که میخواد منحل بشه به تک تک افراد متوجه بشه، کدام؟ آیا این دومی با فرض اینکه غرض با اولی حاصل میشه لغو نخواهد بود؟ صرف تفنن که نیست اینجا، که اینجا بگه حالا شعر شما ممکنه برگرد بگه حالا اینجا تفننن خواسته اینجوری بگه، نه، ما باید ببینیم اون چیزی که معونه و هزینه کمتری برای قانون گذار داره، آیا به نظر شما غرض با اون حاصل میشه یا نمیشه؟ محضور، حالا محضورات رو بذارید کنار، اون اشکالی که دارید رو بذارید کنار، غرض با این حاصل میشه یا نه؟ اگر غرض با این حاصل شد، اون یکی میشه لغو. و الحمدلله این یکی رو قبول کردیم.
اگر ما صورت دوم رو درمیدن،
نه ببین صورت دوم چی؟
اگر این ما بخشیم که این آرزو برکتان باشه و
نشد، ببینید ما فوقش این آخر تا بگیم کدوم محضورش کمتره، درسته؟ ما الان در مواجهه با این اشکال همین تو با چیزهای دیگر رو بذارید کنارا.
اما
بله بحث چه فواید و نتایجی؟
خب وقتی که این مقدم بدونه که خداوند این رو به شخصه مورد قرارداده،
پس چطور شما میگید تعدد نیست؟ شما میگید یه خطابه، اگه به شخص مورد توجه قرار داده که پس دوباره همون مشکل لغویت پیش میاد، شما میخواید بگید لغویت نیست؟ نشد، یه این یه وام و دو هوا مثل کوسه ریشپن.